أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین و الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا محمد. و آله الطیبین الطاهرین ناسیما ناموس الدهر امام العصر روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. در جلسه قبل بحث ما رسید به مطالبی درباره شیطان، چون بحث قوه شهوانیه وجود انسان رو مورد بررسی قرار می دادیم که تمایلات انسان در همه امور از قدرت، جاه، ثروت، زیبایی و غیره و غیره، این قوه است که در همه انسان‌ها زرد و سیاه و سفید و غیره وجود داره. اما سه تا از این قوا شیطان تحریکشون میکنه و در جهت اهداف خودش سوقشون میده، که یکی از اینها که مورد بحث ما بود قوه شهوانیه بود، که عرض کردیم در جلسه قبل بزرگانی رو به زمین زده، که نمونه آخر جلسه گذشته ما برسیای عابد بود که مستجاب الدعوه بود و ایشان در اون عبادتگاه خودش شیطان او رو زمین زد و بیچاره و روسیاه دنیا و آخرتش کرد. البته عرض کردیم که شیطان هم از خیرات الهی است که باید جداگانه در فلسفه وجودی او صحبت کنیم. خداوند او را برای تکامل ما انسانها قرار داده و از او جز خیر در جهان هستی صادر نمیشه. هر فعلی از او صادر شده است خیر است. اگر ما تشخیص میدیم خیر نیست، ما به اندازه دانش خود سخن میگوییم و به اندازه دانش خود ارزیابی میکنیم. شیطان کارش اینه که با وجود انسان کشتی بگیره تا انسان خالص از ناخالص تشخیص داده بشه. خداوندم به ما بشارت داده که شما میتوانید بر شیطان پیروز بشید. تو قرآن داریم ان کید شیطان کان ضعیفا. کید شیطان ضعیفه. شیطان خیلی قدرتی نداره. البته حالا عرض میکنم خدمت شما، اصلا ما وجودمون به گونه ایست که این قوایی که شیطان باشون سر و کار داره، شیطان فقط اینها رو تحریک میکنه. و اینها رو در مسیری قرار میده، این قوا هم یه آمادگی درشون هست. شما یه بچه تو منزل رو در نظر بگیرید، آمادگی درش هست بازی کنه. این بچه خیلی آمادگی مطالعه و اینا رو نداره، آمادگی داره که با کامپیوتر ور بره، گیم بازی کنه، اون کار رو بکنه، این طرف بده به اون طرف بره، فیلم کارتون رو ببینه، هی آمادگی بازی داره، توپ رو برداره بپره تو آب، اینجوری بشه اونجوری بشه. این آمادگی در استقوه هست که شیطان میاد سراغشون و اونها رو در مسیری که میخواد هدایت میکنه. اگر این آمادگی در اینا نبود که شیطان نمیتونست کاری بکنه. به ساختار اینها این گونه یه. لذا ما وقتی که در نظر بگیریم، خدا میگه که خب بسم الله بگید شیطان دور میشه. یه عده‌ای اینقدر در وجود خودشون از کار الهی رو کاشتن، تمام وجودشون شده بسم الله، اصلا دیگه شیطان نمیتونه به راحتی نزدیک اونها بشه. اگرم میخواد با اونها سخن بگه یه مقداری فاصله میگیره، چون وجود این شخص به تمام بسم اللهه. اگر دل انسان شد خانه خدا، اگر وجود انسان شد انسان توحیدی، انسان معنوی، انسان خدایی، به این راحتی شیطان نمیتونه بیاد نزدیک. اگرم خواست کاری بکنه از اون دورتر، اگر خواست کاری بکنه یه نفر دیگه رو میفرسته جلو، که برای برسیای عابد و خانم رو فرستاد جلو، برای آدم پیغمبر حوا رو فرستاد جلو، برای یوسف زلیخا رو فرستاد جلو، خودش خیلی نزدیک نمیاد. این وجود باید بشه بسم الله. حالا این که خداوند شیطان رو تا کی نگه میداره، تو قرآن نگفته تا روز قیامت نگهش میدارم. تو قرآن فرموده که من شیطان رو تا یوم معلوم نگهش میدارم. حالا یوم معلوم چه روزیه؟ روش بحث کردن، اصلا ممکنه یوم معلوم گذشته باشه، اصلا این شیطان رفته باشه به شیطانهای دیگه باشه، اصلا ممکنه ابلیس مرده باشه به شیطانهای دیگه باشه. اینم خودش یکی از موضوعات قابل بحثی است که عرفای ما روی این مسئله توی کتابهای عرفانیشون به طور گسترده بحث کردن، چون یوم معلوم در نزد خدا معلومه. ممکنه اصلا اون ابلیس اصلی که رفت سراغ آدم اون همه عبادت کرد اصلا نباشه و ابلیس های دیگه ای از اون ابلیس بیادگار مونده باشن که اونها رو خناس تعبیر کردن، چیزهای دیگه تعبیر کردن. یا یه جا خداوند میفرماید شیطانی رو برای شما قرار میدم، یک شیطانی رو، حالا آیات قرآن رو اگر شد امشب براتون میخونم. سراغ همه هم میره. اینطور نیست که مثلا فرض کنید شما سراغ انسانهای اهل گناه، نه، سراغ علما، اولیا، همه میره. یکی از اولیای الهی مرحوم حاج آقای دولابی که خب همه شنیدید، یه انسان روحانی هم نبود، یه کوچلواری بود که وصل بود، رسیده بود. عده زیادی از مردم می اومدن می نشستن پای درسش، حرفایی می زد، عده اشک می ریختن. اونام آماده بودن برای شنیدن حرف حق. ایشون نقل کرد بودی که از علمای نجف اومد تهران برای معالجه. بعدم توی یه محله دور از شهر تهران ما اونجا ایشون رو استان دادیم، توی محله‌ای بود، مسجدم متروکه. این آقا رفت تو مسجد، شروع کرد نماز خوندن، با هم می‌رفتیم، کم کم مردم اومدن، یه حاج آقایی اومده دارن نماز می‌خونن. بعد یه مدتی همچین مسجد شروع کرد جون گرفتن، سر و کله شیطان پیدا میشه. چجوری؟ یه افرادی اومدن پیش این حاجاهایی که از علمای بزرگ نجفه، گفتن آقا این مسجد مربوط به اجداد ماست، وقف ما هم متولیش هستیم، شما با اجازه کی اومدید تو این مسجد نماز بخونید؟ بعد این آقای دولابی میگه که دیدم این عالم خیلی رنگش رفته، منم خیلی تو خودم میپیچیدم، اومدم بیرون خیلی ناراحت شدم، نامه هم به دست حاجاها داده بودن، نامه رو تو راه خوندم، عشق اومد تو چشمانم، گفت که آقا ناراحت نباش. این آقای دولابی گفت اگر کسی برای خدا قدم برداره، خدا کمکش میکنه، همه موانع راه رو بر میداره، همه هم بخوان بیارن پایین، همه دسته ها دست به دست هم بده بخواد بیاره پایین، نمیتونه. و اگر برای خدا نباشه، همه هم بخوان بالا ببرن، بازم نمیشه. خدا خودش موانع رو بر میداره و راه رو باز میکنه، چون شیطان ضعیفه. بعد ایشون نقل میکردن، من دقیقا یادمه، میگفتن که وقتی شما به یه مهمونی دعوت میشید برای اینکه صاحبخونه رو ملاقات بکنید، وظیفه صاحبخونه ای که به این سگ پاسبان دم در بگی که یه افرادی که دارن میان کاری بهشون نداشته باشه. بعد میگو این شیطون سگ درگاه خداست، برداشتن این موانع از قبیل این شیطان یا شیطون ها به عهده خودشه، شما برید سراغ این صاحبخونه، خودش بر میداره، حتی این سگ رو هم مطیع میکنه. بعد میگفت شما هیچ وظیفه‌ای ندارید الا اینکه تمام کارهاتون متوجه صاحبخونه باشه، خیلی هم کار و توجهی به شیطان نکن. کان حقا علینا نصر المؤمنین، خدا میگه حقیست به گردن ما که مؤمنین را یاری کنیم. ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، ای شیطان تو بر بندگان من نمیتونی راحت مسلط بشی. خب اگر این وجود انسان بشه محضر خدا و حضور خدا، در درون همین مکانی که حضور خداست شما با این حیوان برخورد میکنید. وقتی میخواید برید سراغ وجود خودتون، او حضور داره، به نوعی بین قوای شما میاد و بین قوای شما حرکت میکنه و میره. بنابراین خیلی ما نگرانش نیستیم. گاهی از من سوال میکنن آقا مگر میشه ما بسوزیم؟ حالا وقتی تو قرآن میریم، اصلا قرآن آیاتی داره که انسان رو آتش میزنه. ببینید این چوب که نجس شد هیچی پاکش نمیکنه جز اینکه بسوزنش. وقتی سوخته میشه و تبدیل به خاکستر میشه، این خاکستر دیگه پاکه. وقتی وجود ما رو این سگ نگهبان آلوده و کثیف کرد، به سادگی قابل پاک شدن نیست. خیلی زحمت میخواد، خیلی تلاش میخواد، خیلی کار میخواد. قرآن توی سوره یونس آیه 7 و 8، واقعا این سوره یونس رو بخونید، روش دقت کنید، رو آیاتش ببینید خدا چی میگه به ما. میگه ان الذين لا يرجون لقاءنا و رضوا بالحياه الدنيا و اطمئنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. کسانی که تو دنیا امیدی به لقاء ما ندارن، دل بستن به زندگی دنیا و رضوا بالحیات دنیا، یعنی راضی شدن به همین زندگی تو دنیا، امیدی به این که یه روزی پای حساب و کتاب میان در وجودشون خیلی نیست، همین زندگی دنیا رو دوست دارن، با همین زندگی دنیا کاملا عجین شدن و حاضرم نیستن به هیچ وجه از دستش بدن. و اطمئنوا بها، با این زندگی دنیا آرامش پیدا کردن، با این مادیات آروم شدن، دلشون به همینا فقط گرمه. والذین هم عن آیاتنا غافلون، و اونایی که از آیات ما غفلت میکنند، اهمیت نمیدن به این آیات الهی. اولئک مأواهم النار بما کانوا یکسبون، اینا کسانی هستند مأواشون، جایگاهشون آتش است، به خاطر اون چیزی که کسب میکنند. اینا آلوده میشن، برای اینکه پاک بشن آتش پاکشون میکنه. بعد این آتش که خورد به وجودشون، پاک شدن، اون موقع میرن به سمت بهشت. یه جای دیگه قرآن توی سوره انفال آیه 67 میگه که تریدون عرض دنیا و الله یرید الاخره، شما کالاهای دنیا رو دنبال میکنید، خداوند آخرت رو برای شما میخواد. خب کی این اوضاع و امور رو برای ما رقم میزنه؟ شیطان. پس ما یه بحثی رو میتونیم انجام بدیم درباره حقیقت شیطان، یه بحثی رو میتونیم بکنیم درباره کیفیت آفرینش شیطان، یه بحثی رو میتونیم انجام بدیم درباره کارهای شیطان. در بسیاری از آیات قرآن پیروی از شیطان به عنوان سمبل ضد اخلاقی معرفی شده. در بعضی از آیات اصلا میگه انسان دو تا راه در پیش نداره، یکی راه خدا و دیگری راه شیطان. کاملا شیطان پرستی نقطه مقابل خدا پرستیه. یه دست مسلمان ها با آدم میرسن میگن آقا یه عده میدونید پیدا شدن شیطان پرستن، خیلی هم شروع میکنن آقا اینا، من تو یکی از کشورهای اروپایی شیطان پرستا رو دیدم، رفتم اصلا اونجایی هم که نوع برنامه هاشون رو دیدم، از نزدیکم باشون صحبت کردم ببینم چی میگن اینا. خب اینا ظاهری هم، ولی اکثر انسان ها شیطان پرستن. دو تا راه رو قرآن معرفی میکنه، میگه خدا پرست، شیطان پرست. توی سوره یاسین آیه 60 و 61 خدا میگه الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. دو تا راه رو معرفی میکنه، میگه ای فرزند آدمی باید عهد نکردیم شیطان رو عبادت نکن، او دشمنته، و بهت نگفتیم عبادت کن ما را، این صراط مستقیمه. حالا ممکن سوال کنید آقا این عهد کجا بسته شده؟ خب اینم یه جای بحث داره. یه عده میگن در همون موقعی که عقل رو در وجود انسان قرار میداد، یه عده میگن که وقتی با پدر ما عهد بست با فرزندانش هم عهد بست، یه عده میگن نه این عقل شما وقتی بهش مراجعه میکنید تمام عهدها و پیمانهای الهی رو با خودش همراه داره، که اینم یه بحث مبسوطیست. حالا واقعا این شیطان چیست؟ کیست؟ بعضی ها خیال کردن این شیطان همین نفس اماره گفتن این شیطان. ولی تو این مدت اگر شما بحثای ما رو دقت کرده باشید، نه، شیطان یه موجودیست از آتش آفریده شده، بهش میگن ابلیس، یه سری اعوان و انصار داره. این اعوان و انصارش دو گروه هم، یه گروه بعضی از انسانها هستن، همچین که مطیع شیطان میشن، میشن جز یارانش، جز رفقاش، جز دوستانش. ما الان آدمی که شیطان باشه زیاد داریم، هر کی دوستش باشه جزو آدمهای شیطانیه. یکی هم خود اون ابلیسه با اون یارانی که از اجنه داره، که یه سری کارهایی رو میکنن ما متوجه نیستیم، یک فکر ما رو پرت و پلا میکنن، هی توی این قوای وجودیمون دخالت میکنن، هی به این طرف و اون طرف میکشونن. این دیگه مستقیم اینجا میاد و وارد میشه به کار خودشون میکنه. ما نمیتونیم بگیم این نفس ما یا این خود وجود ما به راحتی شیطانه و ما ابلیسی در کار نداریم. نه، زمانی که ما رفیقش بشیم میتونیم یکی از اعوان و انصارش بشیم و نقش آفرینی بکنیم در جاهای دیگه. پس قرآن وقتی که میگه شیطان و ابلیس، منظورش همون موجود مشخصه. عمده کارای این شیطون اصلی هم وسوسه کردنه، یعنی عمده کاری که انجام میده فقط وسوسه عمده ترینشه. حالا یا خودش مستقیم، یا اعوانی که از اجنه هستن، یا اعوانی که از انسند. خودش وقتشو میذاره روی اون آدمهای خیلی متقی. مثلا درباره حضرت آدم توی سوره طه آیه 120 داره فوسوس الیه شیطان، خود شیطان اومد مستقیم حضرت آدم رو وسوسه کرد. اینجا قال یا آدم هل ادلک علی شجره الخلد و ملک لا یبلا. گفت ای آدم، آیا تو رو هدایت بکنم به درخت ابدیت و یه قدرتی در وجود تو باشه که دیگه کهنه نشه؟ بعد خداوندم توی سوره اعراف آیه 27 به تمام انسانها در طول تاریخ بشریت این تذکر رو میده، یا بنی آدم، ای فرزندان آدم، لا یفتننکم الشیطان، بپایید شیطان فریبتون نده، کما اخرج ابویکم من الجنه، کما اینکه پدر و مادر شما رو از بهشت اخراج کرد، از بهشت راند. یا مثلا ما تو همین سوره ناس، قل اعوذ برب الناس، تا میرسیم من شر الوسواس الخناس، میاد وسوسه میکنه. یه سوالی ممکنه اینجا پیدا بشه، آقا این تو دل ما چجوری وسوسه میکنه؟ اولین کاری که میکنه به تعبیر قرآن، میخوام از آیات قرآن امشب تو این چند دقیقه باقی مونده وقت بگم، میاد این اعمال بد ماها رو زینت میده. ما خیلی اعمالی رو انجام میدیم، هی شروع میکنیم توجیهش کردن، تعریفش کردن، تاییدش کردن و فکر میکنیم کار درسته. یعنی شیطان یه جوری جلابش میده، فکر میکنیم این درسته. بسیاری از رفتارهای ما اگر برید به اهل معنا، به انسانهای عاقل، خط قرمز میکشن روش. بسیاری از رفتارهامونو تایید نمی کنن. برای خودمون خیلی زیباست. اگر کسی بگه بچه شما این عیبو داره، اصلا نمیتونیم قبول بکنیم، فکر میکنیم این بچه بهترین بچه دنیاست. اگر کسی بگه آقا رفتار شما نامناسبه، براشفته میشیم. همون لحظه شیطان حضور داره. شیطان اعمال رو برای انسان زیبا جلوه میده و انسان رو وسوسه میکنه که تو قبول کن و باور داشته باش کارهات زیباست و درسته. لذا به اندک انتقادی انسان برمی آشوبه، به اندک حرفی از جا در میره. شما برید تو سوره نحل آیه 63، تالله لقد ارسلنا الى امم من قبلك فزين لهم الشيطان اعمالهم فهو وليهم. میگه به خدا قسم که انبیا رو فرستادیم به سوی امتهای پیش از تو، سپس شیطان کردار بد ایشان را در نظرشان زینت داد و پس امروز دوستدارشان است. فهو ولیهم الیوم و لهم عذاب علیم، و اینها درگیر عذابی دردناکند. یا تو سوره نمل آیه 24 میگه و زین لهم الشیطان و اعمالهم فصدهم عن السبیل فهم لا یهتدون. میگه شیطان کردار بدشونو براشون زینت داد، پس ایشان را از راه خدا باز داشت، پس آنان هدایت نیافتند. پس یکی از کاراش اینه، شما اگر از خودت راضی شدی به خاطر کارهات، یه توجه بکن شیطان اونجا حضور داره. همین که حضور پیدا میکنه و زینت میده برای شما، خیلی جایگاه حساس و دقیقیست و پرتگاهیست برای انسان. دو، توی قرآن میبینیم که بعضی جاها وعدهای دروغ به انسان میده. مثلا در سوره نساء آیه 120 میگه که یعدهم، وعده میده، و یمنیهم، و به آرزو کردن انسان رو وادار میکنه. و ما یعدهم الشیطان الا غرورا، و جز فریب شیطان وعده‌ای به انسان نمیده. قرآن یه جاهایی مثلا سوره بقره آیه 268 میگه یکی از کارهایی که شیطان با این آدمی ها میکنه، این طرف مثلا خودش بخوره، بچه هاش بخورن، نوه هاش بخورن، نتیجه هاش بخورن، داره این انسان بخواد یه پولی در راه خدا بده، شیطان بهش میگه ندی، بی پول میشی، فقیر میشی، بیچاره میشی، توی سوره بقره آیه 268 از شیطانو یعدکم الفقر، شیطان به انسان وعده فقر میده. حالا یه سوال پیش میاد، این شیطان آیا مستقل از نفس و هواهای نفسانی کار میکنه و انسانو منحرف میسازه، یا از همون مسیر؟ آیا جدای از نفس این کارا رو میکنه یا از طریق خود نفس؟ قرآن بینم جواب داده. شما تو سوره ابراهیم آیه 22 برید، این آخرین مطلب من هست که من از وقتم عدول نکنم. روز قیامت که میشه عده ای از انسانها شروع میکنن لعن و نفرین کردن شیطان، شروع میکنن بد و بیرا به شیطان گفتن. شیطان اونجا حرف میزنه باشون، میگه اینقدر منو لعن و نفرین نکنید، چون من بر شما تصرفی نداشتم، تنها به شما وعده میدادم و خلاف وعدم عمل میکردم. شما با این وضعی که در من میدیدید باز از من پیروی میکردید، دنبال من میومدید. و قال شیطان لما قضی الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم. میگه که خداوند به شما وعده حق داد، من به شما وعده دادم و خلف وعده کردم و برای من تسلطی بر شما نبود مگر اون که شما را میخواندم، پس شما مرا اجابت میکردید. فلا تلومونی، منو ملامت نکنید، و لومو انفسکم، خودتونو ملامت کنید، سرزنش کنید. در واقع معلوم میشه که این نفس ما این آمادگی رو داره، به گونه ای هست مثل اون بچه به راحتی میخواد دنبال بازیهای دنیا بره. شیطان هم میاد راحت نقش آفرینی میکنه و کم کم شمشیر رو دست این بچه میده، گرز رو دست این بچه میده، کم کم یه چیزایی رو دست این بچه میده که این بچه از اون مسیری که باید بره تحصیل بکنه، بالا بالا مدارک رو طی بکنه و مدارج رو به پیمایت باز میمانه. میگه خودت میخواستی، آمادگیش هم داشتی، اگر تو دنبال تحصیل میرفتی، در راه های درست قرار میگرفتی، تو میتونستی مقامات بالا رو طی کنی. آیات زیادی در قرآن هست که من نگاه کردم، مثلا توی سوره نحل آیه 100 میگه که انما سلطانه علی الذین یتولونه والذین هم به مشرکون. تنها تسلط شیطان بر کسانی است که ولایت او را میپذیرند و آنان که به وسیله او نسبت به خدا مشرک بشن. وقتی آدم میگه مطیع شد، زیر بارش هر چی بگه انجام میده. یا مثلا در سوره اعراف آیه 27 میگه انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. ما شیطان و دوست آدمایی کردیم که خیلی به خدا ایمونی ندارن. یا توی سوره زخرف آیه 4 میگه و من یعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطانا فهو له قرین. و اون که از یاد خدا چشم پوشد، برای او شیطانی. اینجا او ابلیس تنها رو نمیگه، شیطانی برانگیزیم پس او برایش همدم باشد. دوباره این آیه رو ترجمه شو میخونم، سوره زخرف آیه 36 و اون که از یاد خدا چشم پوشد، برای او شیطانی برانگیزیم، پس او برایش همدم باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.